بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولین مسئله که در بحث خیار حیوان مطرح شده اینه که مکاسب، چون به ترتیب کتاب قواعد علامه حلیه، مخصوصا خیارات مکاسب طبق قواعد و کتاب مفتاح الکرامه شرح قواعد علامه حلیه و شیخ انصاری هم بر اساس این مکاسب رو نوشته. اولین مسئله که در این کتاب قواعد مطرح شده و من جمله مکاسب اینه که خیار حیوان آیا اختصاص داره به مشتری و یا اینکه هم مشتری و هم بایع هر دو خیار دارند. یک قول اینه که فقط مشتری خیار داره، یک قولم اینه که هم مشتری و هم بایع هر دو خیار دارند. یه قول سومی هم وجود داره، قول سوم اینه که صاحب الحیوان، مقصود از صاحب الحیوان اینه که اگر مبیع حیوان بود مشتری خیار داره، اگر سمن حیوان بود بایع خیار داره. صاحب الحیوان یعنی من ینتقل و الیه الحیوان، هر کسی که حیوان به دست او اومد او خیار داره. این سه قول را مرحوم شیخ تو مکاسب نقل کرده. ابتداءً می‌فرماید که مشهور اینه که این خیار مخصوص مشتریه، یعنی همون قول اول. حکیه ان شیخین، این قول حکایت شده از شیخین. شیخین یعنی صدوق و پدر صدوق. بله اشتباه کردم، این پاورقی منو به اشتباه انداخت. حکیه ان شیخین و صدوقین، اشتباه. شیخین یعنی شیخ طوسی و شیخ مفید، اشتباه کردم، این عرض کردم بخاطر این پاورقی. شیخین یعنی شیخ طوسی و استادش شیخ مفید. خب این دوتا که روشنه. و صدوقین، صدوقین یعنی شیخ صدوق محمد ابن علی ابن الحسین و علی ابن محمد ابن باب بی، که اسم پدر صدوق را خیلی مختلف تو کتاب ها ذکر میکنند. گاهی میگن اسم پدرش علی ابن الحسین، گاهی میگوین علی ابن حسین ابن موسی، گاهی اسم پدر را حذف میکنن میگوین علی ابن موسی، گاهی میگوین ابن باب بی. همه اینا یکیه، یعنی اینا چند نفر نمیشه. پس صدوق یعنی محمد ابن علی ابن الحسین، پدرش هم میشود، اسم درستش اینه علی ابن حسین ابن موسی ابن باب بی، این اسم درستش. ولی به خاطر اینکه گاهی این علی ابن حسین ابن موسی را حسینش رو میاندازن میگن علی ابن موسی، بعضی کتاب ها هم علی ابن موسی را دیدن گفتن اسم امام رضا علیه السلام را چرا بی ادبی نوشتن، یه امامی اولش گذاشتن، بعضی هم یه علیه السلام آخرش گذاشتن. خلاصه اسم پدر صدوق شده اسم امام رضا علیه السلام. همین پاورقی های مکاسب هم همین اشتباه رو کرده هم که اینم منو به اشتباه انداخت. وقتی میگیم صدوقین، صدوق چند تو کتاب فقهی داره، یکی کتاب مقنع و یکم کتاب هدایه. اینه کتاب های فقهی صدوق، هر دو تا هم چاپ شده هست. المقنع الهدایه، المقنع کتاب مفیده، المقنع کتاب صدوق. پدر صدوق همون کتاب فقه الرضا که اسم اصلیش هست کتاب و شرایع، و این شرایع مال پدر صدوقه که این به اشتباه شده علی ابن موسی و خیال شده امام رضا علیه السلامه. و دیگه حتی عبارتاش هم به عنوان حدیث نقل شده سو این حرفا. اینجا هم این مکاسبم که آدرس نداده به خاطر اینکه خیال کرده پدر صدوق کتابی نداره، در حالی که همین کتاب فقه و رضا کتاب پدر صدوقه، ربطی هم به امام هشتم علیه السلام ندارد.
بله
بله بله بله بله بله. نه این اصلی اشتباهات و این چیزا از زمان حاجی نوری شد که حاجی نوری اومد. حاجی نوری یه موقع مشرف میشه مکه، توی مکه یه ده هندی ها از هند اومده بودن. این هندی ها یه چند تو کتاب داشتن، یکی کتاب اشعثیات و یکم این فقه الرضا، و این باعث شد که مرحوم حاجی کتاب مستدرک رو بنویسه. و حاجی و خیال کرد که این کتاب فقه الرضا مال امام رضا علیه السلامه، ولی شاهد این که این کتاب مال پدر صدوقه اینه که تو کتاب های قدیمی ها هر عبارتی که نقل شده از پدر صدوق، مثلا تو کتاب های علامه هلی، کتاب های محقق، میگه مثلا ابن بابوی چه فرموده، اینن عبارت همین کتاب فقه الرضاست. خب حکی ان شیخین و صدوقین و الاسکافی، اسکافی میشود ابن جنید، که ابن جنید اصلا کتابی نداره، فقط همون کتابی که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه دستور داد جمع‌آوری کردند. و ابن حمزه صاحب کتاب وسیله، یک کتاب کوچکی ابن مال ابن حمزه. و شامیین و شامیین الخمسه بل هلیین سته، شامیین خمسه، پنج نفر شامی ها، یکی حلبی در کتاب کافی، یکی ابن براج در کتاب مهذب شهید اول و شهید ثانی، و یکی هم محقق ثانی صاحب جامع المقاصد. بله این پنج تا میشه شامیین خمسه. شهید اول و شهید ثانی هر دو مال جبل عاملند، جبل عامل رو بهش شام نمیگند. علت این که شیخ انصاری یا دیگران اینها رو گفتن شامیین، علتش اینه که شهید اول و شهید ثانی هر دو متهم بودن به اینکه جزء نصیری ها هستند، جزء علویین، و چون علوی ها توی شام بودند، اینها مال جبل عاملن، مال جنوب لبنانن، اما جنوب لبنان اونهایی که علوی باشند، جنوب لبنان علوی را بهش میگویند شام. بله، نواب اربعه امام زمان علیه السلام به ترتیب، یکی عثمان ابن سعید، یکی محمد ابن عثمان ابن سعید، و سوم حسین ابن روح، و چهارم علی ابن محمد زموری. علوی کسیه که تو نواب اربعه اینجوری میگم، یه اول عثمان ابن سعید، دوم محمد ابن عثمان ابن سعید، سوم عبدالله خصیبی. اونهایی که به جای حسین ابن روح عبدالله خصیبی رو نایب سوم امام زمان علیه السلام میدونند، این ها میشن علوی، علوی های نصیری. بله، یک کتابی هم مال همی عبدالله خصیبی چاپ شده، حالا اسمش بله بله البدایه الکبرا که الان بعضی از کتاب هایی که ما داریم و حدیثی را نقل کرده مال همین البدایه الکبرا است. یه تفاوتی اینجوری بوده ها، حسین ابن روح که نایب سومیه که ما معتقدیم، حسین ابن روح گرایش اصولی و فقهی داشته، عبدالله خصیبی گرایش عرفانی داشته، یعنی اون بیشتر تفکر مثلا عرفا مثل ابن عربی امثال اینا ها، البته اون قبل از ابن عربی بود ها، ولی تفکر عرفانی. تفاوت این دو نفر تو این بود ها، یعنی حسین ابن روح سبقه یا گرایشش فقه اصول همین سبکی که الان ما داریم، نصیری ها یا طرفداران این عبدالله خصیبی اونایی هستند که گرایش عرفانی دارند. نه، علوی ها خودشون انبا و اقسامیت، شون کدام علوی رو میفرمون؟ این علوی که مرز میکنم علویه به معنی نصیری، این علوی رو میگم، خواهم میگم اینو فرق کنه، علوی بکتاشی یه جوره، علوی نصیری یه جوره دیگه است، علوی پاکستان باز تفاوت داره با این دوتا. علوی
امامیه
میتونه نام برد؟ بله، مقصودم با این حرفا این بود که علوی ها با ما تفاوتشون تو 12 امام نیست، یعنی تو اصول دین و فروع دین با هم یکی هستیم، از نایب سوم فرق میکنیم. خب این درباره شامیین خمسه. بعد میفرماید بل هلیی از سبته، هلی های ششگانه. هلی ها اول ابن ادریس صاحب سرائر، دوم محقق هلی صاحب شرایع، سوم ابن زهره. ابن زهره پسر خواهر محقق حلیه، صاحب کتاب النزهه و صاحب کتاب جامع و شرایه و یه دعواها و اختلافایی هم بین ایشون و دیگران بوده. بله، کسی نامه نوشت، همین خواجه نصیرالدین طوسی نامه نوشت، گفت که افقه فقهای شیعه کیه، من سؤالی دارم. بهش گفتن که محقق حلی این یحیی بن سعید ناراحت شد، گفت چرا من را نگفتید. اونم گفت که خب من ترسیدم خواجه نصیر و سوالی از شما بکنه شما گیر بیفتی. و با اینکه محقق حلی را معرفی کردن، خواجه نصیر سوالی که کرد خود محقق هم نتونست جواب بده. چهارمیه اینها علامه حلی، پنجم پسر علامه حلی و ششمم فاضل مقداد. اینها رو بهشون میگویند حلیین ششگانه. و این شاهده اینه که یه زمانی حله مهمترین حوزه علمیه شیعه بوده، متاسفانه الان دیگه اصلا شیعه دیگه تو شهر وجود نداره تا چه برسه به حوزه علمیه. یحیی بن سعید بلی صاحب کتاب هم نزهه و هم الجامع الشرایع. اینها همه قائلن به اینکه خیار حیوان مخصوص به مشتریه. شیخ انصاری چهار تا روایت هم یا پنج تا روایت هم شاهد آورده بر اینکه خیار حیوان مختص به مشتری است. بعد می‌فرماید که اگر سراغ عمومات برویم یا سراغ اصل عملی بریم، اونها هم دلالت میکنن بر اینکه خیار مختص به مشتریه. عموماتی که دلالت میکنن بر اینکه اصل در هر معامله ای لزومه، مثل اوفو بالعقود که دلالت میکنه بر اینکه عقد لازمه، قدر متیقن خروج از تحت این عموم مشتریست. اصالت اللزوم میگوید هر عقدی لازم است، خیاری درش نیست، قدر متیقنی که استثناء شده مشتریه، بایع در تحت عموم باقی میمونه. یا اینجوری استدلال کنیم و یا اینکه اینطوری استدلال کنیم، بریم از راه استصحاب. از راه استصحاب اینجوری بگیم که اگر یک معامله ای خیار مجلس نداشت، حالا یا به خاطر اینکه اصالتاً خیار مجلس ندارد یا به خاطر اینکه شرط کردن که خیار مجلس نداشته باشه، نه مجلس، اگر که یک معامله خیار مجلس نداره، خب آیا خیار حیوان دارد یا ندارد؟ میگیم که این معامله رو بعد از تفرق میگیم قبلن که خیار مجلس نداشت، الان تا 3 روز زمان خیار حیوان شک دارین خیاری هست یا نیست، استصحاب عدم خیار میکنیم. نسبت به مشتری یقین داریم که از تحت این اصل خارج شده ایم، نسبت به بای استصحاب عدم خیار میکنیم. خب نتیجه این استدلال اینه که در معاملاتی که خیار مجلس وجود ندارد، خیار حیوان بر بای ثابت نشده. بعد با عدم قول به فصل، از این که اون جاهایی که خیار مجلس نیست با خیار حیوان ندارد، به عدم قول به فصل میگیم اونجایی هم که خیار مجلس هست باز با خیار ندارد. آره حالا فعلا فرموشه. بله یعنی فرموشه شما درسته، ولی این طبق حرفای کفایی است که کفایی میفرماید عدم قول به فصل حجت نیست، قول به عدم فصل. ولی این حرف کفایی است. ولی شیخ انصاری میفرماید همون عدم قول به فصل. پس استدلال شیخ انصاری در واقع این شد، دلیل اول میشه اجماع بر این که مشتری خیار داره، خیار حیوان. دلیل دوم شد ادله خاصه، روایاتی که میگوید مشتری خیار حیوان داره. دلیل سوم عمومات، که عمومات دلالت میکند بر لزوم بیع نسبت به هم بایع و هم مشتری. مشتری استثناء شده، بایع میشه داخل در عمومات اصالت و لزوم. دلیل چهارم هم شد استصحاب، اصل عملی. پس بین استصحابو اینجوری ها گفتیم، معامله ای که خیار مجلس ندارد، اینجور معامله ای که لازمه در اون سه روز استصحاب عدم خیار میکنیم. این فرمایش شیخ انصاری درباره قول اول. بعد میفرماید که سید مرتضی و همینطور ابن طاووس، سید ابن طاووس، این سید ابن طاووس یعنی عبدالکریم ابن طاووس ها، نه اون موسای ابن طاووس، اون که همیشه میگن سید ابن طاووس تو دعا و تو اخلاق و این حرفا، اون علی ابن موسی ابن طاووسه. این سید عبدالکریم پسر عموی اون آقاست، او تو عرفان و اخلاق بوده، این توی رجال و درایه بوده. این آقا سید مرتضی و ابن طاووس، این دو نفر گفتند که هم بایع و هم مشتری هر دو خیار دارند. و سید مرتضی ادعای اجماع هم کرده که اجماع داریم، و همین که یک روایت صحیحه ای را هم شاهد آورده. شیخ انصاری می فرماید که خب این اجماعی که سید مرتضی فرموده تعارض داره با اجماعی که ابن زهره در کتاب غنیه آورده. ابن زهره ادعا کرده که اجماع داریم بر این که خیار مخصوص مشتریه، یعنی با یه خیار نداره. سید مرتضی ادعای اجماع کرده بر این که با یه خیار دارد. پس این اجماع که میشه خلاصه مدرکی، معارض هم که داره. درسته که سید مرتضی خیلی آدم بزرگیه و با این آقایون دیگه با هیچ کدام قابل مقایسه نیست، هم از نظر عظمت روحی و هم از نظر اینکه واقعا آدم محقق به تمام معناست سید مرتضی. ولی اینکه شهرت و فتواهای زیادی مطابق با ابن زهره است، میشه بگیم اجماع ابن زهره مقدم است بر اجماع سید مرتضی. هر دوی دای اجماع خلاف هم دیگه کردن، ولی ادعای ابن زهره مقدمه. بلکه قبلن هم من اینو عرض کرده بودم که اجماع های ابن زهره اجماع المسلمینه، در حالی که اجماع سید مرتضی اجماع شیعه است. و اما روایات، حالا فعلا دارم کلی میگم که بعد دونه دونه اینا رو بس میکنم. نه اون زمان که این آقایون این بحث ها نداشتن، یعنی مثلا تو ذهنشون این نبود که اجماع مدرکی حجت نیست و اجماع باید تعبدی باشه، مخصوصا که سید مرتضی قائل به اجماع دخولیه. اجماع دخولیه و اجماع دخولی که همون که میگفت که خود امام معصوم داخل اینا باشد و مجهول باشد. شما چی فرمی؟ بله حتما حتما، بله سید مرتضی اینو قبول داره که اجماع باید مجهول درش باشه. بله ببینید، ابن زهره صاحب کتاب غنیه، غنیت النصوب. ابن زهره با سنی ها معاشر بوده و این کتاب غنیه رو که نوشته، تمام این کتاب اینجوریه که در واقع خواسته مسائل مشترک بین شیعه و سنی رو جمع‌آوری بکنه. شیخ طوسی این کتابشو که می‌نویسه اینجوری می‌نویسه، شیخ طوسی ها مثل سید مرتضی اینا میان میگن که نظر شیعه در مقابل سنی ها اینه، بلذا کتاب می‌نویسه المختلف، یا مثلا کتاب می نویسه مثلا الخلاف یا المبسوط. خلاف یعنی اختلاف شیعه و سنی. این سبک شیخ طوسیه. یا سید مرتضی مثلا کتاب که می نویسه انتصار، میگه ممن فردت به الامامیه، یعنی یه چیزی که شیعه می گوید سنی نمیگه. این سبک یعنی این که ادعاهای اجماعشون میشه اجماع چی؟ شیعه. اما صاحب مجمع البیان، میدونید که مجمع البیان تفکر تقریبی داره، یک کتاب نوشته المعتلف من المختلف، یعنی الفت ها به جای اختلاف ها. ببینید همه الفت به جای اختلاف، الفت شیعه و سنی. تو مجموع البیان وقتی میرسه به این آیه که از قال لصاحبهی لا تحزن ان الله معنا، یه عده که میگن که اولا اون ابوبکری که تو غار با پیغمبر بود، این ابوبکر ابن ابی قحافه نیست، یه ابوبکر دیگه بوده. این بیچاره چو فضیلتی نداشت، این ابوبکر رو جا اون ابوبکر رو جا زده اند. این که نظر بعضی، یعنی میگن اصلا این یه ابوبکر دیگه است، اون ابوبکر نی، این نه، این مشهور نی، غیر مشهوره. نه نه این مشهور نی، این قول شازده که این ابوبکری که یار غاره، این غیر از ابوبکر ابن ابی قحافه است، این قول غیر مشهوره. اما مثلا افرادی مثل مثلا محمد ابن نعمان یا مثلا فرسونید که اون مؤمن آل طاق، اونا این نظر رو داشتن. ولی خب مشهور اینه که نه همون ابوبکر ابن ابی قحافه تو غار خدمت پیغمبر بوده، ولی میترسید از قال لصاحبه لا تحزن. وقت تو مجمع البیان میگه که بعضی ها گفتن که این آیه اینجوری سانه که از قال لصاحبه، گفت به صاحبش، میگه بعضی ها گفتن از قال لصاحبه، این سا یک کلمه است، هبه یک کلمه دیگه است. بعد وقت معناشم اینه از قال لسا، هنگامی که گفت به سگ، هبهی بگیرش. بعد وقت مجموع بیان میگه من این حرفا رو دیگه من قبول ندارم و هیچ چیزن، این به خاطر اون تفکر تقریبی. صاحب قنیت و نزوع همین فکر داره، بلذا وقتیشون هر وقت میگه مشهور یعنی مشهور شیعه و سنی، هر وقت میگوید اجماع یعنی اجماع شیعه و سنی، و تقریبا کل قسمت فقه قنیه مشترکات شیعه و سنیه. خب راجع به پس تا اینجا عرض کردیم که این دوتا ادعای اجماع، اجماع سید مرتضی به ادعای اجماع ابن زهره، ادعای اجماع ابن زهره مقدم است به خاطر اینکه شاهد بیشتر داره تو کلمات علما. روایاتی هم که وجود داره، بعضی از روایات میفرماید خیار حیوان مال مشتریه، بعضی ها میگوید هر دو. شیخ انصاری معتقده که کتاب قرب الاسناد که روایتی که سید مرتضی بهش استناد میکنه به قرب الاسناده، و قرب الاسناد مال همیریست، این کتاب مورد اعتناء علما نبوده در طول تاریخ، به این کتاب خیلی توجه نمیشده. درسته که روایات این همش تو وسایل شیعه اومده، اما قابل اعتماد نیست. بلکه آیت الله خویی فرموده که بعضی از نمیگه بعضی گمانه میگه که حالا یا میگوید کثیری یا میگه مشهور، حالا الان شک کردم کدام میگذید، احتمالا آیت خویی میفرماید کثیری از علمای شیعه به هر روایتی که در کتب اربعه نباشد اعتنا نمی کنند. و این روایتی که سید مرتضی اعتماد کرده که هر دو خیار دارند، این مال کتب اربعه نیست، گرچه هم صحیح السند و هم آل السند. آل سند یعنی این که واسطه بین مؤلف کتاب و امام معصوم علیه السلام کمه، با واسطه کم به امام برسه، این میشه آلی و سند. با این که آل سند است و صحیح است، اما چون حدیث مال کتب اربعه نیست بهش اعتنا نمیشود. بعدم شیخ انصاری میفرماید که اون قول سوم از این قول اول و دوم بهتره، همون که بگوییم صاحب الحیوان خیار داره، چه بایه باشه چه مشتری. این تا اینجا توضیح فرمایش شیخ. حالا انشالله از فردا بحث میکنیم که این حرفا درسته یا این حرفا قابل نقد. سلام علیکم.